بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در میان این روایات که اکثرش رو متعرض شدیم، دو روایت دیگه باقی مونده. یکی این روایت فضیل هست که در وسائل الشیعه جلد اول باب نهم از ابواب ماء مطلق حدیث اول، محمد بن الحسن به اسناده عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن ابن عزینه عن الفضیل، که اکثر اینها رو در سندهای روایات سابقا ملاحظه فرمودید موثق هستند و معتبرند. این روایت، حالا قبل از اینکه متن روایت رو بخونیم، در همین باب نهم صاحب کتاب وسائل الشیعه هم به عنوان حدیث اول این روایت رو آورده، هم به عنوان حدیث پنجم. منتها سند در حدیث پنجم محمد ابن یعقوب عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن حماد ابن عیسی عن الفضیل یا عن ربعی ابن عبدالله عن الفضیله. نکته ای که وجود داره و یکی از نکاتی است که در وسائل شیعه به عنوان اشکال بر صاحب وسائل عنوان میشه، این است که گاهی اوقات در یک باب صاحب وسائل چند روایت آورده و به حسب ظاهر اینها دلیل‌های متعدد و روایت های متعددند، در حالی که اگر اون راوی که از امام نقل میکنه یکی باشه و امامی که راوی از اون نقل میکنه باز یکی باشه، کما اینکه در اینجا این چنینه، اون راوی اول فضیل ابن یسار مروی عن هم امام صادق علیه السلامه. حالا نتیجه این میشه که این روایت، اینها دوتا روایت نیست، بلکه یک روایت واحد است. مثل اینکه فرض کنید در یک مجلسی متکلم یه مطلبی رو بیان بکنه و یک نفر در این مجلس بوده، از این یک نفر اگر افراد متعدد آمدن نقل کردن، اینجا دو بار و دو تا تکلم و دو تا کلام نبوده، یک کلام و یک دلیل و یک حدیثه. در ما نحن فی هم همینطوره، راوی فضیل بن یسار مروی عن امام صادق علیه السلام، ظاهر روایت هم از نظر محتوا یک عبارت داره با یک مختصر اختلافی در مضمون روایت. پس نتیجه این شد که گرچه صاحب وسائل در اینجا به عنوان دو تا روایت نقل کرده، اما واقعا یک روایته. قال سئل ابو عبدالله عن الجنوب یقتصل فینتزه من الارض فی الاناء. کسی از امام صادق سوال کرد که جنوب داره غسل میکنه و آب از زمین ترشح می کند به اون اناء قلیلی که جنوب داره آب رو از او برمیداره و غسل میکنه. در حدیث یک داره فینتزه من الارض فی الاناء، در حدیث پنجم داره فینتزه من الماء فی الاناء، یعنی از همین آبی که داره غسل میکنه از همین آب یک قطراتی باز داخل در اون اناء واقع میشه، که حالا هر دو رو توضیح میدیم که ثمره هم داره و فرق داره. بالاخره یک روایت، اما معلوم نیست که آیا فینتزه من الارض فی الاناء امام فرموده یا فینتزه من الماء فی الاناء فرموده. سائل سوال میکنه، کسی داره غسل میکنه، قطراتی از آب یا از این زمین داخل در همین انایی میفته که داره از این انا آب برمیداره و غسل میکنه، آیا اینجا اشکال داره؟ جواب این است که فرماید لا بأسه، اشکالی نداره، غسلش صحیحه. هذا مما قال الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج. امام استدلال میکنن وجه این که این غسل صحیحه این است که خداوند حکم حرجی را در دین قرار نداده و جعل نفرموده. خب همون نکته ای رو که ما در روایات گذشته گفتیم اینجا هم همین نکته پیاده میشه، یعنی اون چه که برای ما مسلمه این است که امام علیه السلام به این آیه شریفه برای نفی حکم حرجی استدلال فرموده، اما کدام حکم برداشته شده؟ مقصود امام از حکم حرجی در این روایت و در این مورد چه بوده؟ ولو این جهت برای ما روشن نشه، ما داریم فعلا روایاتی رو میخونیم که این روایات شاهدن بر این که این قسمت از آیه 78 سوره حج و ما جعل علیکم فی الدین من حرج این عنوان تعلیل رو داره. وقتی امام میفرماید لا بأس هذا مما قال الله عز وجل، یعنی میخوان بفرمان این عنوان تعلیل رو داره. تعلیل برای چیه؟ برای این است که ما حکم حرجی در اسلام نداریم، لذا همین مقدار استشهاد به این روایت برای ما کافیه. اما برای اینکه فقه الحدیث این روایت یه مقدار برای شما روشن باشه، مجموعاً با این دوتا نقلی که وجود داره که یکی فینتزه من الماء فی الاناء، دوم فینتزه من الارض فی الاناء، مجموعاً در این روایت سه احتمال وجود داره. احتمال اول روی فرض این که امام فرموده باشد ینتزه من الماء فی الاناء، بگیم مقصود سائل اینه. سائل یک شخص عالمی بوده، میداند که یکی از شرایط آبی که انسان با او وضو میگیرد یا غسل می کند این است که این آب خودش در رفع حدث یا لااقل حدث اکبر استعمال نشده باشه، یعنی در جای خودش میگن آبی که انسان میخواد باش غسل بکنه یا باش وضو بگیره باید علاوه بر این که این آب طاهره خود این آب در رفع حدث اکبر استعمال نشده باشه. حالا اگر یک شخص جنوبی بیاد بدن خودش رو تطهیر بکنه، پاک بکنه، بعد با یه آبی آمد غسل کرد، قصاله این آب اگر در یک جا جمع شد، با این آب چون آب مستعمل در رفع حدث اکبره نمیشه غسل کرد و نمیشه وضوع گرفت. سائل این مسئله رو میدونه، حالا حرفش اینه، میگه ظرفی که من دارم ازش غسل میکنم کنار من هست، دارم غسل میکنم، یک قطراتی ینتزهو یعنی یروشو میپاچه، یک قطراتی از این آب میپاچه به این انا و داخل در این انا قرار میگیره. خب امام میفرماین که خب وقت سائل سوالش اینه، حالا این انا یه مقدار قطرات این آب داخل در او واقع شده، آیا برای غسل مشکلی ایجاد میکنه؟ امام میفرماید لا بأس، غسل با این آب قلیل در همین انا صحیحه و اشکالی در اینجا ایجاد نمیکنه. اجازه بفرمایید. منتها بحث در اینجا این میاد که خب این لابعثه درست، اما وجه استدلال به آیه چه میشه؟ برای اینکه اگر این قطرات داخل در این انا قرار گرفت مستهلک میشه، حالا اگر یه انایی وجود داره 5 تا قطرم داخل در او بیفته، این مستهلک میشه، حالا که مستهلک شد غسل با او صحیحه. چه وجهی هست برای استدلال به این آیه شریفه؟ به عبارت اخرى، وقتی این قطرات در این انا افتاد و مستهلک شد، دیگه صدق نمی کند که استعمال ماء مستعمل در رفع حدث اکبر بوده، این قطرات مستهلک شده و تمام شده. برخی از بزرگان مثل والد معظم ما دام ذله در همین کتاب ثلاث رسائل، ایشون می‌فرمایند اگر ما این احتمال رو آمدیم در روایت دادیم، وجه استدلال به این آیه شریفه روشن نیست، نمیتونیم بفهمیم که چطور این تعلیل با این معنا ارتباط داره. اما یمکن ان یقال که اصلا در باب استهلاک، خب اگر یه عرض می شود که قطراتی داخل در یک مای افتاد، این آب اگر آب قلیل بود، آیا اینجا اصلا واقعا استهلاک محقق میشه؟ یک ظرف کوچکی هست داره با این ظرف غسل میکنه، حالا 10 تا قطره هم افتاد در این آب، استهلاک نسبت به آب قلیل آیا محقق میشه یا نه؟ این خودش مقداری محل تأمله. لکن علی فرض اینکه استهلاک هم محقق شد، ما میتونیم بگیم وجه استدلال همینه که چرا چاره این ماء مستهلک رو ندیده میگیره. چاره چرا اینو ندیده میگیره؟ بالاخره یک قطراتی واقعا در این انا افتاده، نمیتونیم بگی اون که معدوم نیست، نهایتش اینه مستهلک شده. چاره این ماء مستهلک را ندیده میگیرد. چرا؟ لأنه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی خود ما جعل علیکم فی الدین من حرج اساس بشود برای این که در مواردی که استهلاک به وجود میاد، حالا اگر یه فرض کنید که چیز دیگری هم بود، یه نجسی هم اگر در یک موردی مستهلک شد، اینجا گاهی اوقات حکم نجاست برطرف میشه. چرا؟ چون ما جعل علیکم فی الدین من حرج. بنابراین میشه یک بیانی رو گفت، اما خب انسان اطمینانی که نداره. این احتمال اول. چرا؟ حالا مثل حالا نبوده که اینقدر آب باشه. در اون زمان برای وضوع و غسل اصلا اون موقع آب شرب هم تو این برکه ها جمع می شده، یه مقدار زرزر بر می داشتن استفاده می کنن. مثل حالا نبود که این همه آب باشه. اون زمان قطعا حرجی بوده. که چی؟ حالا در اون زمان علی داله عرض میکنم احتمال دوم هنوز نرسیدیم به اون. ما هنوز به این کار ما داریم فعلا اصل لاحرج رو اثبات میکنیم. بحث دیگه اون است که آیا امتنان از آیه استفاده میشه یا نه. احتمال دوم، حالا داریم فقه الحدیث رو میگیم، ولی اینکه عرض کردیم این فقه الحدیث خیلی در اون استشهادی که ما به این روایت میخواییم داشته باشیم نقشی نداره. احتمال دوم این است که شخص جنو غالبا بدن او آلوده است و این عرض میکنم بگیم که شخص داره غسل میکنه، میگه که قطراتی از این آب به اون آلودگی ها اصابه بکند و بعد از اصابه ترشح در اناء بکنه، ترشح در اون ظرف بکنه. مقصود سائل بگیم اینه، بگیم چون بدن شخص جنوب غالبا آلوده است، این آب به اون آلودگی ها اصابه میکنه و در اناء قرار میگیره. امام میفرماید که خب لا بأس ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب اینجا باز دو فرض وجود داره. یک فرض این است که امام بخوان بفرمان این آبی که به اون نجاست خورده، این قطره که اصابه به اون نجاست کرده و داخل در عنا شده، بخوان بفرمان این نجس نیست. واقعا نجسه، آب قلیله. یا بخوان بفرمان نجسه اما منجس اون انا نیست. این دو احتمال وجود داره، دو فرض وجود داره. یه فرض این که بخوان بفرمان نجس نیست، این برخلاف روایات فراوان و عرض می شود فتاوا و مسئله مسلمی که اگر آب قلیل با نجس ملاقات پیدا کرد نجسه، خودش قطعا نجسه. بخوان بفرمان ولو نجسه اما منجسه انا نیست، یعنی بخوان با قاعده لاحرج بیان منجسیت رو در اینجا بردارن، بگن اگر یک قطره خودش نجس بود، این قطره نجس اگر خودش افتاد در یک آب قلیل، که این قطره باز نمیتونیم بگیم خودش نجسه، این متنجسه، این متنجس اگر افتاد در این آب قلیل، اینجا منجس این آب نیست. چرا؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج. روی این احتمال به نظر میرسه استدلال به آیه خیلی خوبه، مخصوصاً روی نظریه کسانی که متنجس را منجس نمیدونن. یعنی میگن این قطره‌ای که به این نجاست خورد، این قطره میشه نجس یا متنجس؟ میشه متنجس، چون نجس همون عین نجاسته. اما این متنجس وقتی که قرار گرفت در این عنا و انا هم خودش آب قلیله، بفرماید با لا حرج میخواییم بگیم متنجس منجس نیست. حالا شما ببینید در باب این که آیا متنجس منجسه یا نه اختلاف وجود داره. بعضی ها میگن متنجس منجس است مطلقا، چه اول چه دوم چه سوم صد واسطه باشه نجسه منجسه. بعضی ها میگن منجس نیست مطلقا. بعضی ها تفصیل میدن میگن حالا اگر دست شما شد متنجس، به یک جای دومی خورد اونم شد متنجس، دومی به سومی خورد، تا سه واسطه رو میگن منجسه. اینجا بگیم امام علیه السلام به قاعده لا حرج استدلال فرمودن برای این معنا، و وجه استدلالم وجه خیلی خوبی میشه برای این که این متنجس اگر بخواد همینطور ادامه پیدا بکند و منجس بشود، اینجا دیگه نمیشه حرجی میشه برای انسان. داخل در زندگی خودمون اگر انسان دستش خونی بوده نجس بوده، خورده به یک جای دوم، جای دوم یا به دست دیگری خورده، دست دیگری به شخص دیگری و همینطور، خب اینها اگر بخواد تمامش عنوان منجس رو پیدا بکند، عنوان حرج رو پیدا میکنه. این دو احتمال روی فرض این که ینتزهو من الماء فل انا باشه. احتمال سوم در این حدیث بر طبق اون فینتزهو من الارض فل انا، یعنی این زمینی که شخص جنوب داره در این زمین غسل می کند، آبی که از این شخصی که داره غسل می کنه و روی زمین می ریزه، از این زمین قطراتی از این داخل در اناء قرار می گیره. سؤال روی این است که خب احتمال می ده زمین با اصابت این آبها نجس شده باشه و از این زمین آب نجس و قطره نجس داخل در اناء قرار میگیره، که این احتمال سوم شبیه همون عرض میشود که بیان قبلی میشه که بگیم این بخواد منجس واقع بشه. منتها در اینجا سائل نسبت به این که آیا این زمین الان نجس شده یا نجس نشده تردید داره. آبی به این زمین خورده، از این زمین داخل در اناه، خب الان شک داره که در این که آیا این زمین پاکه یا نجس. امام هم میفرماید لا بأسه. بگیم در اینجا روی این بیان اشاره داره به قاعده طهارت، که هر چیزی که برای انسان مشکوک و طهارت اصالت و طهارت، میگه که باید حکم بکنیم به این که این طاهره، و در نتیجه قاعده لا حرج را به عنوان پشتوانه قاعده طهارت و اصالت و طهارت قرار بدیم. بگیم سر این که شارع در باب طهارت و نجاست فرموده در هر موردی که شک دارید که پاکه یا نجس محکوم به طهارته، برای اینکه اگر می‌فرمود محکوم به نجاسته حرج لازم می‌آمد. بیاییم روی این بیان بگیم این قاعده لا حرج خودش پشتوانه و دلیل برای اصالت و طهارت. اما اشکالی که در اینجا وجود داره این است که بزرگان که این لا حرج را به عنوان قاعده میدونن، بعد از اینکه بحث میکنن ادلش رو ذکر میکنن، یکی از تنبیهاتی که مطرح میشه این است که قاعده لا حرج مثبت حکم نیست، قاعده لا حرج نافیه، که حالا ما بعدن این رو مفصل بهش میرسیم انشاءالله. اما اجمالش اینه
وقتی ما آمدیم از آیات شریفه یا از روایات لاحرج رو به دست آوردیم، میگیم شارع در اسلام حکم حرجی جعل نکرده. اما با لاحرج نمیتونیم بیاییم اثبات بکنیم یک حکمی را. مثلا یک بحثی که حالا در همین سالهای اخیرم شد راجع به مسئله پسر خونده، که خب بعضی اینطور نظر دادن که اگر کسی یک بچه ای را آورد پیش خودش بزرگ کرد، دید اگر این بچه بعد از اینکه بزرگ شد بخواد بهش بگی که ما پدر تو نیستیم، مادر تو این نیست، ما تو رو از سر راه آوردیم، اگر این برای او حرجی می شود بگیم که اینجا محرمیت وجود داره. یه همچین نظری داده شد، در حالی که اشکال مهمش این است که قاعده لاحرج هم استدلال کردن، قاعده لاحرج نمیتواند ایجاد کند یک حکمی را، نمیتواند بیاد بگه این بچه به این مرد و زن محرمه، نمیتونه اثبات محرمیت بکنه. قاعده لاحرج فقط میتونه یک حکم حرجی رو برداره، همین اندازه، بگه اگه وضو حرجی شد برداشته میشه، غسل حرجی شد برداشته میشه، وجوب صلات، وجوب صوم اگه در یه فرضی حرجی شد برداشته میشه، اما نمیتونه اثبات بکنه. اون وقت همین اشکال اینجا پیش میاد که ما با اصالت و طهارت، طهارت ظاهری رو میخواییم بیم قرار بدیم، بگیم این شیء مشکوک و طهارت و نجاسه ظاهرن در شریعت محکوم است به طهارت، با اصالت و طهارت یک حکمی رو اثبات میکنیم، اون وقت لاحرج نمیتواند حکمی را اثبات بکنه. لاحرج نهایتش این است که میتونه بیاد یک حکم حرجی را برداره. حالا بله؟ میدونم، یعنی نجس نیست، طاهر هم هست یا نیست؟ نه، اصالت و طهاره مدلولشی نیست. اصالت و طهاره میگه کل شیء طاهر، یعنی میاد به طهارت ظاهری میاره. اشکالش اینه یه وقتی هست که ما یه احکامی داریم در موضوعش طهارت معتبره، قاعده طهارت میاد میگه این پاکه. اگر شما فرمودید قاعده طهارت میاد میگه عدم النجاسه، این نمیتونه موضوع برای اون احکام قرار بگیره. مثلا همین آب، شما میگید که آقا آبی که میخواید باش وضو بگیرید از شرایط این آب این است که طاهر باشه، نمیگید از شرایطش این است که نجس نباشه. حالا شما کار به لوازم نداشته باشید، شما به نه، شما به لسان دلیل ببینید، حالا ما کار به لوازم عقلی اصلا نداریم، به لسان دلیل نگاه کنیم. الان میگیم فرض کنید ادله میگه که آبی که برای وضوع استعمال میکنید این آب باید طاهر باشه، این یک. اگر شما آمدید در قاعده طهارت فرمودید آقا ما با قاعده طهارت میگیم این نجس نیست، اگه با قاعده طهارت گفتید این ما لیس به نجسن، این میشه باش وضو گرفت، در حالی که دلیل میاد میگه که باید با آبی که طاهره وضو گرفت، فرق میکنه. ما الان کار به استصحاب نداریم. ببینید در امارات لوازم عقلیش رو که همه حجت میدونن، در امارات این که مسلمه، یعنی غالباً که مثبتات امارات، یعنی مثبتات عقلیه امارات حجیت داره، منتها الان ما کاری به این لوازم اینا نداریم، ما کار به لسان دلیل داریم. اگه یه دلیلی گفت با آب طاهر میشه وضو گرفت، شما هم فرمودید اصالت و طهارت، فقط میگه آب نجس نیست، نمیشه دیگه. یعنی چه لازمه باید؟ خب لا الان عرض میکنم، لا حرج میاد میگه که آقا اینجا نجس نیست، درست؟ لا حرج میگه چون اینجا نجاست حرجیه نفی میکنه نجاستو. اما اثبات طهارت از کجا؟ نه اصلا طهارت و نجاست چیز عقلی نیست که، طهارت و نجاست چیز عقلی نیست. ممکن است که شما، ممکن است شما یه چیزی بگید آقا نجس نیست اما دلیل بر طهارتش هم نداری. خب این فرضا رو اگر میخواید بکنید، فرض این دو تا یکیه، فرض کنید نه نه اینا نمیشه. ما طهارت لازمه، طهارت لازمه عقلی عدم و نجاسه نیست. الان شما ممکنه یه چیزی نتونید بگید نجسه، نتونید بگید طاهره. نه اصلا بحث ملکه و عدم نیست، رو همین ظاهر شر داریم پیش میاییم. الان ممکنه شما بگید آقا این شی نمیدونم نجسه، نمیتونید حکم نجاست کنید، حکم طهارت هم نمیتونید بکنید. ممکن است یه چیز، ممکن است یه چیزی ظاهرا نجس نباشه، واقعا پاک، واقعا هم پاک نجس باشه، این میشه یا نه؟ نه ممکن است. بله الان استصحاب میکنید عدم نجاست لباس رو اما واقعا نجسه. اجازه بدید شما الان استصحاب، الان یه لباسی دارید میخواد دوش نماز بخونید، قبلا نجس نبوده، استصحاب میکنید عدم نجاستشو، اما این احتمال هست که واقعا نجس باشه یا نه؟ ما میریم تو واقع، شما میریم تو استصحاب. حالا اگر اصالت و طهاره رو شما، نه حالا ببینید اصالت و طهاره رو اگر قاعده به عنوان اماره قرار دادیم، اماره مثبتاتش حجیت داره، مثبتاتش حجیت داره، هر لازمه عقلی هم داشته باشه حجیت داره. ولی الان ما نمیخوایم بگیم طهارت لازمه عقلی عدم نجاسته، شما اینو مفروض میگیرید، میگید آقا اگر یه چیزی نجس نشد عقلا طاهره. این از کجا اومد؟ از کجا اومد؟ اگر ملازمه رو شرعی میخواید قرار بدید، بگید آقا اگر یه چیزی نجس نشد این پاکه، پاکه ملازمه شرعی رو باید با همین اصالت و طهاره درست کنید. اون وقت اصالت و طهاره مثبت طهارت است. البته حالا ما خودمون در این مطلب حرف داریم، در این که آیا قاعده لا حرج فقط نافیه مثبت نمیتونه باشه، ممکنه در بعضی از موارد بپذیریم مثبت هم باشه، کما که در بعضی از این موارد روایات این مسئله وجود داشت. اجازه بدید بعد از درس که حالا بحث دنبال بشه هستم خدمت شما. پس این سه احتمال در این روایت وجود داره، اما ملاحظه فرمودید این روایت میتونه شاهد مدعا باشد، ولو اینکه بالاخره ما نفهمیم که اون حکم حرجی که بردشته میشه اون حکم چیه. آخرین روایت که روایت مهمیه، این روایتیست که در رسائلم ملاحظه فرمودید، روایتیست که در همین جلد اول در صفحه 469 محمد ابن الحسن به اسنادهی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن علی ابن الحسن ابن رباط عن عبدالعلا مولا آل سام، سند شیخ طوسی به احمد ابن محمد در جای خودش مشخص سند درستیه، ابن محبوب هم که از اصحاب اجماعه. حالا اصحاب اجماع، آیا دو نظر در باب اصحاب اجماع وجود داره که قاعدتا آیون استهزار دارن؟ یک نظر این که وقتی در سند یه روایتی به یکی از اصحاب اجماع رسیدیم، دیگه بقیه روایت رو نمیخواد بررسی کنید ببینید که آیا افراد موثقین یا نه. همین که به ابن محبوب هم یکی از این هاست، این یه نظریه است. یه نظریه دوم این است که نه، اصحاب اجماع اتفاق بر وثاقت خودشونه، یعنی خودشون دیگه لا کلامه در اونها از نظر وثاقت، اما اینا از کی روایت میکنن ما باید اونها رو هم بررسی کنیم ببینیم آیا وثاقت دارن یا نه. حالا نکته ای که میخوام عرض بکنم این است که در این سلاسل رسائل که بحث قاعده لا حرج رو عرض شد در اونجا مطرح کردن، این به قلم خود والد ما نیست، عرض میشود این به صورت فارسی نوشته شده بوده و بعد ترجمه کردن. در این سلاسل رسائل سه تا رساله است، یه رساله راجع به قاعده لا حرج، یه رساله دوم راجع به لیالی مغمره است، یه رساله سومی هم راجع به عده زنی که در سن منتهیزه و رحمش رو در میاره. حالا یک زن 30 ساله الان رحمش رو در آورد، اگر شوهرش آمد طلاقش داد، آیا این عده دارد یا نداره؟ اون رساله سوم به قلم خود ایشونه، رساله دوم تقریر درس ایشونه، رساله اولی ترجمه یک نوشته فارسی از بحث لاحرج ایشون بوده که در یکی از ماه مبارک رمضان در یک سالی فرمودن. اونجا این نکته رو بخواستم تذکر بدم که اشتباه نوشتن، نظر ایشون در بحث اصحاب اجماع در کتاب الحدود خودشون مفصل بحث کردن، در میان این دو احتمالی که عرض کردیم نظر ایشون هم این احتمال دومه، اصحاب اجماع کسانی هستن که اتفاق بر وثاقت خودشونه، اما اون نظریه اول که خب یه مقداری شهرت هم داره که بگیم که اگر به اینا رسیدیم بقیه هم دیگه موثقن، مورد نظر ایشون نیست و این رو اصلاح بفرمایید. عرض میکنن که تا اینجا ابن محبوب، بعد میرسه به ان عبدالاعلا مولا آلسان. اشکال مهم توی این روایت همین عبدالاعلا مولا آلسامه. ما یه عبدالاعلا مولا آلسام مطلق داریم، یک عبدالاعلا مولا آلسام اعین بجلی داریم. این ابن اعین بجلی همه اتفاق بر وثاقتش دارند. بین رجالیین اختلافه که این عبدالاعلا مولا آل سام مطلق همین بجلیه، یعنی ما دو تا عبدالاعلا نداریم، یه عبدالاعلا بیشتر نداریم. وقتی هم میگن عبدالاعلا مولا آل سام، انصراف به همین اعین بجلی داره، یا اینکه نه ما دو تا عبدالاعلا داریم. مرحوم کلینی در جلد 5 کافی در باب فضل نکاح الابکار اونجا فرموده این عبدالاعلا همین عبدالاعلای عرض می شود اعین بجلیه یا اجلیست. یکیه، ما دوتا نداریم، اما شیخ طوسی در رجالش، ظاهر شیخ طوسی این است که اینها دو نفر هستند، لذا بعضی از بزرگان به همین جا اشکال به روایت رو وارد میکنن و میگن که روایت از نظر سند برای ما اعتباری نداره. ظاهر این است که ما دو تا عبدالاعلا نداریم، در جای خودش قرائنی وجود داره، بر همین ترجیح فرمایش مرحوم کلینی که دیگه حالا این رو در جای خودش باید بحث کرد، نتیجه این می شود که روایت به نظر ما از نظر سند معتبره. خب اما این عرض می شود سند روایت، حالا تا مدلول روایت رو ملاحظه کنید، مطالبی وجود داره در این مدلول روایت، شاید بهترین روایتی که صریح در این است که آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج عنوان تعلیل رو داره. همین روایت مولا آل سامه. ما انشالله فردا که پنجشنبه هم هست درس رو داریم انشالله. آلو تشریف بیارن و صلی الله علی محمد و آله. سلام علیکم.
شما فرمودید که قاعده لا حرج حکم را اصلاح نمی‌کنه. آیه در یه سری